وقته خانم ها و آیان شنوندگان عزیز. امروز من بحثم و با به مناسبت موضوعی که در پیش داریم با چند بیت از دیوان شمس تبریزی شروع می کنم. ما ز بالاییم و بالا می رویم، ما ز دریاییم و دریا می رویم، ما از اونجا و از اینجا نیستیم، ما ز بی جاییم و بی جا می رویم. لا اله اندر پی الا الله است، همچو لا ما هم به الا می رویم. قل تعالو آیتی سس جذب حق، قل تعالو آیتی سس جذب حق، ما به جذب حق تعالی می رویم، ما به جذب حق تعالی می رویم، یعنی با جذب حق تعالی می رویم. کشتی نوحیم در طوفان روح، لا جرم بی دست و بی پا می رویم. همچون موج از خود برآوردیم سر، همچون موج از خود برآوردیم سر، باز هم در خود تماشا می رویم. هین ز همراهان و منزل یاد کن، پس بدان که هر دمی ما می رویم. خوانده ای انا الیه راجعون، تا بدانی که کجاها می رویم. مطلبی که بحث خواهم کرد به نوعی در این ابیات گفته شده از طرف مولوی، تقریری است از مطلبی که امروز میگویم. اون چه قرار بود امروز بگویم این بود که بحث‌هایی که انجام شد تا این تاریخ گویی این بورا میداد و این را القا میکرد که ما میخواهیم بین سه حقیقت یا سه واقعیت رابطه برقرار کنیم: خدا، انسان، جهان. و داریم از سه موضوع سخن میگوییم و میخواهیم رابطه اونها را با یک دیگر تنظیم کنیم. اما گفتم یک گام جلوتر این است که اصلاً سخن از سه واقعیت نیست، سخن از یک واقعیت است، سخن از یک حقیقت نیست، از سه حقیقت نیست، سخن از یک حقیقت است. حالا این را امروز توضیح خواهم داد. ولی پرسشی آمده بود در جلسه قبل که قرار شد در آغاز این جلسه مجملاً به اون پرسش پاسخی بدهم و رد شود و سپس بحث اصلی را شروع کنم. اون پرسش این بود که وقتی گفتم در عشقی که عرفها از اون سخن میگویند مرحله اول این است که عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، و مرحله دوم عشق به زیبایی است، و مرحله سوم از نظر اونها عشق به جمال مقدس الهی است. پرسیده شد که خب این عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، اگر عارفی این را بگوید و این مشیو داشته باشه و بخواد به همه عالم عشق بورزد، به همه موجودات عشق بورزد، به همه انسانها عشق بورزد، بر این مبنا که همه از اوست، همه از اون معشوق اصلیست، دو تا مشکل پیدا میشه. عاشق چگونه میتواند به انسانهای جنایتکار که در طول تاریخ این همه جنایت آفریده اند عشق بورزد؟ مثلا این یک پرسش. عاشق چگونه میتواند به جهانی که در آن این همه شرور و حوادث تلخ و حوادث ناگوار اتفاق میافتد، زلزله هایی پیش میاد، هزارها انسان کشته میشود، طوفان هایی به وجود میاد، ویرانی های بسیار بزرگ به وجود میآورد و بسیاری از جاها دیده میشود که گویی حوادثی اتفاق میفته که دیگه امید را، چراغ و امید را در دل انسان خاموش میکنه. عارف چگونه میتونه به چنین جهانی با این همه شرور و حوادث تلخ عشق ببرزه؟ مجملا عرض میکنم اما عشق ورزی عارف عشق پیشه به انسانهایی که این همه شر میآفرینند و جنایت میآفرینند به این شکل است که او برای اونها هم دلسوزه. او دلش میخواد که اگر دستش میرسید میتونست اونها را از اون راه غلط که میروند بازگرداند. اگر من چنگیز را مثال زدم یا یزید ابن معاویه و شمر را مثال زدم که اینجور افراد جنایتکار در ذهن ما آشنا هستند، عارف عشق پیشه با این افراد هم با نفرت برخورد نمی کند، از موضع نفرت برخورد نمی کند، از موضع کینه برخورد نمی کند. اینجوری برخورد نمی کند که حالا که اینجور هستی تو باید به سزای خودت برسی. او اینجوری برخوردش که به او هم دلسوز است. میگوید ای کاش دستم میرسید چنگیز را باز میداشتم از این همه جنایت که کرد و سعادت او را، خوشبختی او را به او نشان میدادم، از اون راه غلطی که داره میره او را بر میگردوندم، خدمتی میکردم به او. و یا هر انسان جنایتکار دیگر. اما خب نمیتواند، وقتی نمیتواند تأسف میخورد اما نفرت اظهار نمیکند. این مهمه، نفرت اظهار نمیکند. از درون او نسبت به این جور انسانها هم نفرت نمیجوشد. هم او را میخواهد نجات بدهد و هم اونها را که اسیر چنگال او هستند میخواهد نجات بدهد. بنابراین به همه عشق ورزیده. اما در برابر این حوادث بسیار تلخ و دردآور که در جهان طبیعت اتفاق میفته، اینها منطقشون چیز دیگری است. منطق این عارفان در توجیه این قبیل حوادث این است که علم انسان، دانایی انسان محدوده. انسان نه از آغاز جهان خبر دارد نه از انجام جهان خبر دارد. آدمی وسط جهان قرار داره. پشه کی داند که این باغ از کی است؟ در بهاران زاد و مرگش در دی است. اینو میگم. ما یک دفعه چشمون رو باز میکنیم ببینیم وسط جهان که نه از آغازش خبر داریم نه از انجامش خبر داریم اتفاق افتاده ایم، هستیم، واقعی حوادثی میبینیم، اما ما نمیدانیم نقش و جایگاه این حوادث در کل گردش جهانی هستی از آغاز تا انجام چیست. این را نمیدونیم. نه حوادث خیر را به درستی می دانیم که چه جایگاهی داره در کل گردش جهان و نه حوادث شر را می دانیم که چه جایگاهی داره، چه نقشی داره، مقدمه چیه. ممکن است سالهای فراوان بعد از دل اون چیزی که شر دیده میشه چه بیرون بیاد. اینا رو ما احاطه بهشون نداریم، چون عارف یک کل میبیند جهان را. اینا را مسائل و حوادث پراکنده از یک دیگر نمیبینه که چیزی به چیزی ارتباط نداره. گردش امور جهان را گردش یک کل، حرکتهای یک کل میبینه که با همه پیچ و خمهایی که داره، با همه گردشهای مارپیچی که داره، با همه تلخیها و شیرینیهایی که داره، این یک زایش است. این کل این حرکت یک زایش است، زایش از یک مبدع هستی است و نهایتاً این زایش منتهی میشه به پیدایش خیر نهایی در جهان، چون عبارت است از بازگشت همه موجودات به خدا. این موجودات همه عاقبت به خدا برمیگردند و این کل هستی که چنین در تلاطمه هر لحظه داره به خدا برمیگرده، هر لحظه از سوی خدا میآید و هر لحظه به سوی خدا برمیگردد، یک نمایشی است. اگر تعبیر بکنم، کل هسته جهان، کل تاریخ جهان یک نمایشی است که صحنه های مختلف داره، صحنه های تلخ داره، صحنه های شیرین داره، صحنه های گریه آور داره، صحنه های خنده آور داره، این پرده های گوناگون داره. اگر کسی محیط نباشه به کل این نمایش که چگونه شروع شد و چگونه سیر کرد و چگونه ختم شد، نمیتونه درباره این نمایش اظهار نظر بکنه. اون اینی میگه، عارف اینی میگه. و چون انسان نمیتونه و این احاطه را نداره، بنابراین جایگاه این حوادث تلخ را، این حوادث ناگوار را در کل این نمایش درک نمی کنه و بنابراین نمیتونه قضاوت بکنه. اینا را فقط درباره اینها نمیشه قضاوت کرد. عارف اینو میگه ها، دارم توضیح اونا را میدم. اگه با خبر میشدیم که کل این حوادث عاقبت این نمایش چیه، میتونستیم به یه قضاوتی برسیم. الان ما را متأثر میکنه، الان ما را ناراحت میکنه فلان حادثه، اما ما چه میدانیم نقش اون حادثه در کل گردش این هستی چیست؟ عارف اینجوری نگاه میکنه و چون معتقد است که اون کس که این نمایش رو اداره میکنه، اون بازیگر که بازیگر اصلی این نمایشه، حکیم است. نه تنها حکیم است، اصلا این بازی را بر اساس عشق ورزی شروع کرده. این صحنه نمایش و این بازیگری او بازیگری عشق ورزانه است. چون چنین عقایدی داره، نهایتا با دیدن این صحنه های ناگوار یأس به او دست نمیده، ناامیدی به او دست نمیده و اون مشیی که داره که به کل این صحنه نمایش و بازیگر این صحنه نمایش عشق میورزه، اون براش معضلی ایجاد نمیکنه. اگه بخوایم خیلی با زبان ساده بگوییم، خیلی با زبان ساده بگوییم، مثل مثلا زندگی خانوادگی است که در اون زندگی خانوادگی گاهی اوقات تلخی هم هست، گاهی گریه هم هست، اما نگاه بکنی میبینی که در مجموع خانواده با هم خوش زندگی میکنن، فرزندان خوبی تربیت کرده اند، مجموعاً میشه گفت که اینا خوب زندگی کردن، باقیات سالیات خوبی گذاشتن، اما گاهی هم خیلی اوقات تلخی‌های تلخی هم ممکنه در زندگیشون بوده. این خیلی مثال ساده است. نتیجه را ما خبر نداریم. عارف اینو میگه. عارف میگه بازیگر بر اساس عشق ورزی بازی میکنه، اما این که نتیجه این نمایش به صورت دوتا بر من روشن بشه که چیه نمیدانم، فقط انقدر میفهمم که صحنه صحنه عشق بازی است. در عشق بازی گاهی خشونت هم هست. این حسوس این که چجور توجیه میکنه، اینجور توجیه میکنه. فعلا در صدد به اصطلاح دفاع یا نقد این نیستم. توصیه میکنم کسانی که میخوان در این زمینه مطالعه کنن، در همون دفتر اول مثنوی مولانا چند صد بیت تحت عنوان عرض کنم چیز آورده، حکایت نخجیران و شیر، عنوان این حکایت نخجیران و شیر. اونجا بحث این است که آیا جهد و اکتساب باید کرد یا توکل باید کرد. حیوانات با هم بحث میکنند. عده میگویند باید با جهد و اکتساب زندگی کرد، پاره میگویند با توکل باید زندگی کرد. یه وقتی سالها پیش که من این قسمت را مطالعه کردم دیدم تقریبا همین مسئله درست در خاطرم مونده باشه. مولوی در اونجا همین مسئله رو دنبال میکنه که اون کس که این صحنه رو میچرخاند طوری میچرخاند که شما وقتی به یه مقطع خاصی میرسی خیال میکنی که دیگه قضیه تمام شد، خیال میکنی که دیگه نمیشه توجیهش کرد، خیال میکنی که دیگه به مقصد نمیرسه، اما او چنان میچرخاند که شما در یک فراز دیگری می‌بینی عجب از دل شر خیر بیرون آمد. تو اون قسمت حکایت نخجیران و عرض کنم شیر اینو داره دنبال می‌کنه. همون که در قرآن هم آمده و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، چه بسا یه چیزی را شما به اصطلاح براتون مکروه باشه، مورد میلتون نباشه، تلخ و ناگوار باشه، اما در حقیقت به نفع شما، شما بعدا متوجه میشه. در نظر عرفا هم مقیاس من و شما نیستیم، به من چه تلخی میرسه یا به 10 آدم چه تلخی میرسه یا به یک نسل چه تلخی میرسه، این نیست مقیاس های اونا. کل بازی هستی برای اونا ملاکه، کل بازی هستی و هیچ کس محیط نیست به این کل بازی هستی. حرفش کن اینه. یک نقلی من اینجا کردم، دو بار فکر میکنم نقل کردم، از یک فیلسوف عارف منش مسیحی پل ریکور که چند سال پیش فوت کرد. ایشون چند سال پیش آمده بود ایران و من یه نشستی با ایشون داشتم. خیلی آدم معنوی یافتم ایشون را. یه سوالی از ایشون کردم، گفتم آقا شما پس از این همه خدمات که کرده اید، کتاب‌های بسیار مفیدی نوشته، هرمنوتیک دینی را او بسیار عمق بهش بخشیده، گفتم از زندگیتون راضی هستید؟ تعبیر من این بود، شما آقا از زندگیتون راضی هستید؟ 80 و چند سالش. خود فکر کرد، گفت الان نمیتونم به شما جواب بدم، اون موقع که میمیرم به پاسخ این سوال میرسم. زندگی یه بازیست که هنوز تمام نشده، من نمیدونم این بازی چجوری ختم خواهد، نمیدونم، به پایان نرسیده. که اون موقع که میمیرم تعبیر رو این بود، ببینم آیا خدا اون موقع مرا میپذیره یا نمیپذیره. اون مسیحیه تعبیرش. حالا این تنها در مورد یک انسان نیست، از نظر عارف کل بازی هستی، کل این صحنه بازی که ما نه از آغازش خبر داریم نه از انجامش خبر داریم. خدا هم در قرآن مرتبا میگوید که شما نمیدانید ما عاقبت این بازی را خوب تمام خواهیم کرد. در آیات مختلف قرآن یه تعبیراتی آمده است که اگه بخوام به زبان ساده اون رو بگویم دقیقا همینه. شما انسان‌ها نمی‌دانید، علمتون محدوده. این بازی را ما خوب تمام خواهیم کرد. اینو دارید. این بازی را ما به نفع عدالت تمام خواهیم کرد. این بازی را ما بر اساس غلبه خیر بر شر تمام خواهیم کرد. این همه شما در قرآن میبینید والعاقبت للمتقین مثلا. یعنی چه؟ یعنی والعاقبت للمتقین یعنی اینجا عاقبت از آن انسان‌های پارساست. یعنی اینجا ما بینیم انسان‌های پارسا که خیلی هم به گرفتاری و به مشکلات دچار میشن. یعنی نهایت بازی در آیه هایی که مکرر در اونها گفته میشه والله غالب علی امره، خدا مسلط است بر کار خودش، میدونی چجور میچرخونه، میدونی چجور میچرخونه این صحنه جهان هستی را. این در تورات هم هست، در تورات هم این قبیل آیات هست. در تورات هم مسئله اینجوری توجیه میشه قضایا که خدا میدونه چجوری میچرخونه. داستان خضر و موسی خاطرتون هست در قرآن؟ داستان خضر و موسی همینی میخواد. خضر همراهی کرد موسی با خضر. خضر گفت که با من همراهی نکن ها، تو منو نمیتونی تحمل کنی. اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، تو نمیتونی در مقابل کارهایی که از من میبینی صابر باشی. این همراهی یک همراهی عادی نیست. اصرار کرد نه خواه همراهی. در این سفر همراهی کارهایی از خضر دید که هر کدوم از این کارها را میدید کاسه صبرش لبریز شو. دید که رفت نمیدونم دیواری را که داشت خراب میکرد، دیواری را که خراب میشد چیزش کرد، تا اونجا که یادمه تعمیرش کرد. بچه ای را کشت، بچه ای را کشت و اون سکار سوم دیگه که الان در خاطرم نیست، کشتی را سوراخ کرد. کشتی را که نشسته بودن سوراخ، که هر کدوم از اینها را میدید اینا با موازین عادی تو در نمیاد. آدمی که تو کشتی نشسته که کشتی را سوراخ نمی کنه که، آدم که نمیگیره یک بچه بیگناه را بکشه که، آدم که دیواری را که داره خراب میشه در یه خرابه ای اگه درست در خاطرم مونده باشه دیوار رو درستش کرد، تعمیرش کرد. گفت اینا چیه این کارهایی که تو داری میکنی؟ گفت نگفتم که تو نمیتونی با من همراهی کنی؟ و پاسخهای اینها را داد. اون بچه نااهل قرار بود بشود، چه بشود چه بشود، یک انسان بسیار شروری بشود. پدر مادر اون آدمهای صالحی بودند فلان. من شر این بچه را از پیش پای اونها برداشتم. خب این با مقیاسهای عادی جور در نمیاد که این کار باشه به این شکل، این با حقوق بشر جور در نمیاد. البته سوء استفاده نشه که بس حالا که این طور از همه میتونن این کار رو بکنن. نه، این یک استثنایی بود که خضر گفت چون من خضرم، اون یه ساحت دیگریه، اون به کلی اینجا همه محکوم حقوق بشرن، همه. اون چیز دیگه بود که اتفاق افتاد. اون مثل این بود که به ابراهیم گفته شد که برو بچه‌ت رو قربانی کن، اون یه ساحت‌های دیگر. یا اون چیز، اون دیوار زیرش گنجی بود و من اون را آباد کردم که اون گنج آشکار نشه، نمیدونم ورثه یا کسانی که از اون میبایست استفاده بکنن بتونن از اون استفاده بکنن، یا کشتی را میخواستن در وسط دریا فلان پادشاه ظالم این کشتی را غصب بکنه به نفع خودش به دارایی هاش بیفزاید. سراغ کردم که اگه مأمورینش آمدن دیدم میگه این کشتی معیوب که به درد نمیخوره که، و ما هم بالاخره به مقصد میرسیدیم با همین کشتی معیوب. اینا یه کارهای اینجوریه، شما سر در نمیاری، نمیدونی که این در چه چارچوبی در چه کنتکسی داره کنتکستی داره اتفاق میفته، این اعتراض ها رو میکنی. قرآن این داستان را که آورده برای همین آورده که خلاصه اگر میخوایید قضاوت کنید، بسیاری از جاها نمیتونید قضاوت کنید، برای خاطر اینکه یعنی اگه بخواید درباره کل هستی و کل بازی هستی قضاوت کنید، نمیتونید قضاوت کنید، ما شما احاطه ندارید. حالا بگذرم از این، بیشتر از اون چی که میخواستم طول کشید. و اما بحث خودمون تأکید میکنم، من براتون توضیح دادم که عارفان چگونه توجیه میکنن قضیه را، نظر خودم را نگفتم، نه دفاعی از این میکنم نه انتقادی، اونا این میگه. و اما بحث خودم، هفتش نکته باید عرض کنم. گفتم که همه اون چی که شاید دو سال طول کشید، ولی این بحث ها تحت عنوان خدا راز جهان یا نزدیک دو سال، همه اون چی که من در این جلسات خدمت شما گفتم، حداقل در ظاهر این رنگ و بو را داشت که ما میخواییم میان سه حقیقت، سه واقعیت رابطه برقرار کنیم: خدا، انسان، جهان. حقیقت قضیه این است که این رابطه برقرار کردن های این طوری درد انسان را به صورت اساسی دوا نمی کند، یا به تعبیر دیگر باید در باره پاره ای از مطالبی که گفته ایم یک تحلیل عمیق دیگر به اونها بیفزاییم. انسان چرا از خدا حرف میزند؟ چرا دنبال خداست؟ انسان هایی که دنبال خدا هست، ردی هم هستن که دنبال خدا نیستن، چرا میخواد این مسئله را برای خودش حل کنه؟ یا چرا میخواد خدا داشته باشه؟ هر جور تعبیر میخواید بکنید بکنید. این از یک نیاز و رنج نشأت میگیره. اگه انسان راحت بود، اگر انسان مطمئن بود، اگر احساس کم و کسری نمی کرد، اگر خود را گذران تجربه نمی کرد، نیازی نداشت که در جستجوی خدا باشه. این در جستجوی خدا بودن تنها یک مسئله فلسفی و عقلانی نیست. بیش از اون چی که یک مسئله فلسفی و عقلانی باشه، یک مسئله وجودی است، یک آتش است، یک نیاز است، یک درد است. تازه اون جستجوی عقلانیش هم یک درد است. انسانی که جستجوی عقلانی درباره خدا میکنه، اونم درد عقلانیشه. درد فقط عاطفی که نیست، درد گاهی عقلانی. انسان این درد را داره که پاره ای از ابهام های عقلانی را برای خودش روشن کنه. یک تعبیری از گفته می شود المرء عدو و ما جهله، انسان دشمن هر اون چیزیست که اون را نمی دانه. یعنی چه؟ اگر انسان در برابر یک مجهولی قرار بگیره که سخت علاقه داره اون مجهول را کشف کنه، اما نتونه کشف کنه، دشمن اون مجهول میشه. سختشه، مثل اینکه یه چیزی داره در برابرش مقاومت میکنه. انسان علاقه داره که چیزی در برابر اون مقاومت نکنه. این تعبیری که گفتن عدو و ما جهله، دشمن اون چیزیست که به اون جاهله، خب انسان که نمیخواد دشمنی بورزه، یه دفعه میبینی که در مقابل یه دشمن قرار گرفتن و اون مجهولاتش، حتی مجهولات عقلی ما دردهای ماست، یا به تعبیر دیگر حکایت از دردهای ما میکنی که ما باید اون دردها را درمان بکنیم تا چه رسد به دردهای عاطفی ما. مسئله خدا برای ما هم درد عاطفیه هم درد عقلانی، و من تعبیری بهتر از درد پیدا نمی کنم. اگر هم بگوییم نیاز عقلانی و نیاز عاطفی، این نیاز هم درده. شما اگر درست تأمل بفرمایید که در اون جاهایی که ما نیاز داریم چی داریم، حقیقت این نیاز چیه، گمان میکنم اونجا هم ما به این نتیجه برسیم که هر نیازی یک درد، نیاز که خواهان برطرف شدنه مثل دردیست یا عین یک درد است که خواهان درمان شدنه. خب این درد و یا این نیاز چرا انسان اینو داره؟ بعضی ها گفتند این نیاز یا این درد ناشی از این است که انسان خود را و جهان را و موجودات را گذران تجربه می کند. گذران انسان علاقه داره که از جاش تکون نخوره، وقتی این گذرانها را میبینه تکون میخوره، ثباتش متزلزل میشه، تلو تلو میشه، زیر پاش خالی میشه. و به خصوص در مراحلی از سن این طور است، در این سنهایی که مثلا بنده هستم یا شاید بعضی هم الان اینجا تشکر داشته باشن که سن من داشته باشن، آدم احساس میکنه که با اون کسانی که یه عمر زندگی کرده دونه دونه دارن اینا میرن. تا رفتن اینها شروع نشده بود آدم مثل اینکه یک استحکامی تجربه میکرد، احساس میکرد ما جمعی هستیم، از اونجا شروع کرده ایم، با هم درس خونده ایم، با هم زندگی کرده ایم، یه سال قبل از من او ازدواج کرده، دو سال بعد از من اون یکی ازدواج کرده. ببینید یک جمعیتی که مثل این که اینا همه همدیگر رو نگه میدارن به نوعی پشتوانه همه اینا، چه شروع میکنن یواش یواش رفتن، آدم احساس میکنه که داره دچار عدم امنیت میشه. تجربه گذر، تجربه گذران بودن، یا آدم در موقع در هنگام سلامتی خودش وقتی جوان هست این تجربه گذران بودن خیلی برای او به شدت احساس نمیشه، اما یواش یواش وقتی قوار از دست میده، حافظه ضعیف میشه، دید چشم ضعیف میشه، نمیتونه مثل سابق بدوه، نمیتونه مثل سابق ورزش بکنه، نمیتونه مثل سابق غذا بخوره، دیگه همه اینها میاد، احساس میکنه که هی یه چیزهایی کم شدن، هی یه چیزهایی رفتن، از دست رفتن، دیگه نیستن. نامش تجربه های گذران بودنه. یا حتی این تجربه گذران بودن امور را ما در شب و روز، حتی یه غذای خیلی خوشمزهی میخوریم و احساس میکنیم که داریم غذای خوشمزهی میخوریم، خیلی احساس رضایت میکنیم، اما سیر میشیم، تمام میشیم، دیگه اون لذت رو نداریم. همه یه لذت هایی که ما داریم همینطور هست، تا در اون التزاز هستیم امنیت احساس میکنیم. تمام که میشه تجربه گذران بودن به ما دست. بعضی ها میگویند که درد اصلی انسان و نیاز اصلی انسان از اینجا شروع میشه که این گذران بودن امور او را ناراحت میکنه و به اصطلاح میخواد همیشه ثبات داشته باشه، همیشه استحکام داشته باشه، که از این به درد جاودانه بودن هم تعبیر. کتاب اونامو، درد جاودانه. آدم یه درد داره و اون درد این ما جاودانه باشه. اما ادعی گفتن نه، مسئله اصلی انسان یا درد و نیاز اصلی انسان احساس تنهایی است، این است اون چی که اصلی است. فلوتین، این عارف فیلسوف مشرب تقریبا 3-4 قرن بعد از ظهور عیسی مسیح و 3-4 قرن قبل از ظهور پیامبر، اون این مسئله را عنوان کرده و خیلی روش تکیه کرده که درد انسان تجربه گذران بودن امور نیست، تجربه تنهایی آدم است. جدایی هاست اون چیزی که انسان را ناراحت میکنه، جدایی هاست، تنهایی هاست، جدا افتادگی هاست، ایناست. بنابر این مبنا انسان در طلب رفع این جدا افتادگی هاست و درد اصلیش اینه. درمان اتحاده، درمان اینی که انسان این تجربه بهش دست بده که همه یکیست و یکی همه است. این تجربه بهش دست بده که تنها نیست، دیگران دیگران نیستند، یه نوع وحدتی با او دارند، جهان یه نوع وحدتی با او داره، خدا یه نوع وحدتی با او داره. این آقا میگوید و همچنین کسانی که او را دنبال کرده اند این فکر را میگویند، درد اصلی انسان جدایی و تجربه جدایی میان خدا، انسان و جهان و واقعیت تلقی شدن این هاست. سه چیز تلقی شدن این هاست، سه حقیقت تلقی شدن این هاست. انسان جدای از جهان و انسان جدای از خدا درد داره، انسان متحد با جهان و متحد با خدا دردش درمان میشه. اونا هرشون این مکتب یا این مشرب که شما این را در ابیات مختلف شاعران عارف پیشه ما هم میبینید، به گونه های مختلف میبینید، خیلی دامنه وسیعی است این سخن ها و این حقیقت ها. شما همون هم که در اولین نخستین ابیات مثنوی مولوی میبینید، بشنو از نی چون حکایت میکند و از جدایی ها شکایت میکند، این همون حرف فلوتین است، همون داستان است. جدایی ها شکایت میکنه، نه از گذران بودن ها. شکایت انسان از جداییه، این درد ایجاد میکنه در آدمی. من تنها، شما تنها، ما اینجا 70-80 تا 100 تا انسان هستیم، هر کس برای خودش، آسمان برای خودش، زمین برای خودش، درخت‌ها برای خودش، موجودات جهان برای خودش، خدا برای خودش، منم برای خودم. این وضعیت و این تجربه در داوره. خب چاره چیه؟ اونها میگوین چاره این است که انسان به این حقیقت برسه و به این درک برسه که خدا، انسان و جهان سه واقعیت جدای از یک دیگر نیست، بلکه هستی یک واقعیت کل است که خدا انسان و جهان را در بر داره. و به تعبیر دیگر همه خدا و انسان و جهان یک حقیقت هم. اگر سعدی در مورد انسان ها گفته است که بنی آدم از زای یک پیکرند، من فکر میکنم صحیحش باید باشه اعضای یک پیکرند نه اعضای یک دیگرند. اعضای یک دیگر که معنا نداره که. بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش زی یک گوهرند، یه چنین چیزی اینجا اونا مطرح میکنن، خدا و انسان و جهان اعضای یک پیکرند. حالا توضیح داده خواهد شد که این اعضای یک پیکرند یعنی چی، جایگاه خدا در این پیکر چیه، جایگاه انسان چیه، جایگاه انسان چیه، اما همه یه چیزن، اعضای یک پیکرند. اگر انسان به این مسئله برسه و این تجربه ها بهش دست بده، این تجربه بهش دست بده که خدا انسان خود او، خدا خود او و جهان یک حقیقت است، نه اینکه انسان از بین بره ها، یه آگاهی به او دست بده که در اون آگاهی هم خودش حضور داره، هم خدا حضور داره، هم جهان حضور داره. اینه. اگه اینجا برسه مشکلش حل بشه. و این اون یک گام جلوتری که من از ابو سعید ابوالخیر گفتم برات. یعنی به اینجا برسه یک گام جلوتر. اون حرفایی که تا حالا می‌زدیم، این گام در اون حرف‌ها گویی نبود. یا به تعبیر دیگر اگر بخوایم پاره ای از اون حرف ها را دقیق تر تحلیل کنیم به اینجا میرسیم از نظر اون عرفا. اینا را حالا دونه دونه من میخوام توضیح بدم که این حرف یعنی چه. اولا از نظر این اشخاص عارفان، اینا عارفان فیلسوف پیشه هستند یا فیلسوف مآب هستند. به تعبیر دیگر اینا کسانی هستند که محتویات تجربه عرفانی اونها ماهیت فلسفی هم داره. اینا بهش میگن عارفان عقل پیشه یا عارفان فیلسوف. اون چیزی که این در تجربه عرفانیش بهش دست میده میشه با یک بیان عقلانی و بیان فلسفی اون رو توضیح. اینا میگویند که اولا باید بدانیم که خدا دانستنی، داشتنی، به دست آوردنی نیست. خدا شناختنی، تجربه کردنی و زیستنی است. یعنی چه این سخن؟ غالبا در ذهن ما هست که ما درباره خدا علم پیدا می کنیم، می دانیم خدا را و توصیفش می کنیم و از ما بپرسند که خدا چه هست، می گوییم خدا این است، این است، این است، یک ذات قادر متعال هست که علم بی نهایت داره، نمی دونم قدرت بی نهایت داره، حیات بی نهایت داره، اینا رو می دانیم. در این صورت خدا دانستنی است، یعنی ما میدانیم خدا چیست. همونطور که از ما بپرسن که مثلا آسمان چیه، انسان چیه، میتونیم یه سلسله مشخصات و صفات درباره انسان بگوییم، بگیم که انسان اینه، آسمان اینه. غالبا ما اینجور فکر میکنیم دیگه. صفاتی هم برای خدا ذکر میکنیم، میگیم خدا هم موجودیست چنین چنین چنین. چرا این عارفان میگوین خدا دانستنی نیست؟ نه، خدا را نمیشه اینجوری با مفهوم ها دانست. و نمیشه اینجور صفات برای خدا معین کرد. خدا موجودی در کنار موجودات نیست. اینو من چند بار در اینجا گفتم تا بگوییم او موجودی است که این صفات را دارد. مشکل همه ما تقریبا اینه که ذهن ما از خدا چنین تصویری داره و از همون بچگی یه چنین تصویری از خدا تو ذهن ما کردن و بیرون کردن یه چنین تصویری از ذهن کار آسانی نیست، کار مشکلی است. چون آدم وقتی میخواد یه چنین تصویری را از ذهن خودش بیرون کنی میگه آخه بچی بچی میمونه. پاسخ این عارفا این است که اون چیزی میمونه که تو با او بزیی، اون چیزی میمونه که تو اونو تجربهش بکنی، اون چیزی میمونه که تو بشناسی او را، نه اینکه دانستهایی درباره او داشته باشی. و به همین جهت هم میگن که دانستنی نیست. ممکنه در ذهن شما بیاد که آخه میشه گفت شناختنی ولی دانستنی نیست؟ ولی میشه گفت ما همدیگر را میشناسیم. من برای شما دانستنی هستم یا شناختنی؟ چه دو سال اینجا ما خدمت همدیگه میرسیم، شناختنی هستم برای شما، دانستنی نیستم. که شما اگر از من تعبیر کنید میگه فلانی رو میشناسم دیگه، بعدم ممکنه ازتون بپرسن که فلانی چه جور آدمیه، میگید اینطوریه اینطوریه اینطوری، گاهی سر حاله گاهی سر حال نیست، گاهی مثلا مفهوم حرف میزنه گاهی پرت و پلا میگه. اینا شناخت های شماست از من. ما انسان ها هم دیگر را میشناسیم، نه این که هم دیگر را میدانی. یه بارم اینو من قبلا صحبت شو کردم، شخص برای شخص شناختنی است، دانستنی است. اما ما صندلی را میدانیم که مرکب است از چی و هاکزا و هاکزا. ممکنه بفرمایید که روانشناسی هم درباره انسان ها میگه ما میدانیم فلان انسان فلان روحیات را داره. خیلی خوب، اما اون حقیقت رابطه برقرار کردن با فلان انسان نیست. اون در یه مرحله دورتره اون چی که روانشناسی درباره انسان میگه. میگوین دانستنی نیست، داشتنی نیست. خدا داشتنی نیست. معمولا خدا برای ما داشتنیه. دارم من دونه دونه توضیح میدم تا ببینید ذهن ما مشکلات داره در این مسائل بخصوص. یعنی چه داشتنی نیست؟ ما همونطور که خونه داریم، اتومبیل داریم، زن داریم، بچه داریم، شوهر داریم، فرزند داریم، خدا هم داریم. واقعا اینطور خدا هم داریم. گاهی از ماشین استفاده میکنیم، گاهی از خدا استفاده میکنیم. غیر از اینه؟ غیر از اینه؟ هر وقت دچار یه مشکلی میشیم، اون خدایی که یه جا گذاشتیم میریم سراغ او، دعا میکنیم. آخر ما که تو رو داشتیم، تو رو داریم، رزروی برای ما، دعا میکنیم حلش. اون موقع هم که میخواییم مسافرت کنیم سوار ماشین میشیم میریم. اگه یه ویلایی هم کسی در شمال داشته باشه اون رو هم داره، هر وقتی که خیلی گرمه یا دلش میخواد بره یه جای استراحت کنه میگه ویلا که داریم میریم اونجا. برای ما معمولا خدا داشتنیه، خدا داریم. عرفا این تیپ عرفا میگن خدا داشتنیه، اونی که داری اونو درست کردی، اون خدا نیست. چون عارف میگه اون خدا همه جا و با همه موجودات حضور داره، همین الان هم با تو حضور داره، همونطور که توضیح خواهم داد. اینجوری نیست که یه خدایی داشته باشی هر وقت لازم باشه بری سراغش، هر وقت بخوای نماز بخونی بری سراغش، هر وقت مثلا بره خونش رو باز کنی بری تو. میگه داشتنی نیست، به دستاوردنی هم نیست، کسب کردنی نیست، به دستاوردنی نیست، به این معنا که آیا میتونم من معتقد به خدا باشم؟ اینو اگه تحلیل کنید، کسی که این حرف را میزن اگه تحلیل کنید، یعنی میتونم خدا را به دست بیارم؟ آیا میتونم من معتقد به خدا باشم؟ اینم مثل این مون که من میتونم یه خونه 500 متری خیلی خوب ویلایی در فلان نقطه شهر داشته باشم؟ عارف میگه اینجوری نیست، به دست آوردنی نیست اصلا. چیه پس؟ شناختنیست؟ باید روبرو بشی بشناسیش؟ تجربه کردنیست؟ باید تجربه کنی خدا را؟ جهان اینه ها، این خداست، این خداست. و زیستنیست، زیستنیست یعنی باید با او بزیی. زیستنی معناش نیست، نه اینکه به او عقیده داشته باشی، با او بزی. آدم اگه بخوایم تشبیه معقول بر محسوس بکنیم، همونطور که آدم با همسرش میزید، با فرزندش میزید، میگوید من با او یک عمر زندگی کردم با فلان کس، زیستم با فلان کس. خدا اینجوریه، با خدا باید زیست. اینا یه نکته هایی است که اینو میگن. خب این چند نکته آخرش از یه جایی سر در خواهد آورد. نکته دوم، اینا میگوین خدا آن است که در هستی همه موجودات جهان و در هستی انسان هر لحظه سریان و جریان و حضور داره و همه جا و همیشه و در همه زمانها و مکانها اونها را همراهی میکنه، هم در حدوث و هم در بقا. خدا آن است که به هر موجودی نزدیکتر از خود اون موجوده. هستی خدا هستی همه موجودات و از جمله انسان است. یه چنین چیزیست، یه چنین واقعیتیست، یه چنین حقیقتیست از نظر اونها. یک عارف قرن 14 میلادی که معلوم نیست اسم این عارف چیست، همون عارف است که این کتاب ابرهای ندانستن را نوشته است. کتاب بسیار نفیسیست، یک متن عرفانی خیلی جالب است که اگر اون رو به فارسی ترجمه کنیم می شود ابرهای ندانستن، که من بارها از این کتاب استفاده کرده ام. او می گوید که منظورشم از این تعبیر ابرهای ندانستن این است که می گوید میان انسان و خدا ابرهایی هست. این ابرها ابرهای ندانستنه، ندانستن اون چیزی که میان خدا و انسان حائله، ندانستنه. خدا در قلمرو دانستن انسان نیست. و بعد تعبیرش اینه که تعبیرش اینه، خطابش اینه، میگه باید با این دقیقاً تعبیرای اوست، میگه باید با نوک تیز پیکان عشق در داخل این ابرهای ندانستن که ابر و محالوده، با نوک تیز پیکان عشق به سوی خدا حرکت کنی. خیلی کتاب جالبی، یکی از دوستان داشت ترجمه میکرد، پرسیدم، گفت هنوز متوقف شد، نه ترجمه متوقف. ایشون یه تعبیری داره، میگه که هستی خدا هستی توست، اما هستی تو هستی او نیست. تکرار میکنم، هستی خدا هستی توست، اما هستی تو هستی خدا نیست. یعنی چه؟ یعنی چون او هست تو هستی، ولی اینطور نیست که چون تو هستی او هست. چون او هست تو هستی، اما اینطور نیست که چون تو هستی او هست. حالا این که خدا با همه جا حضور داره، سریان داره، جریان داره، نزدیکتر از موجودات به خود موجوداته، همیشه اونها را همراهی میکنه. در قرآن آمده است که ونحن اقرب الیکم، بله الیکمه یا الیه هست، الیه من حبل الوری. خدا نزدیکتر است به انسان از رگ گردن انسان. یعنی چه این حرف؟ آدم اگر فکر بکند که واقعا چه چیز به انسان خیلی نزدیکه، مثل اینکه آدم تجربه اینه که این رگ گردن دیگه جوریست که آدم نمیتونه بگه دست پا در میان اعضا، این رگ گردن خیلی نزدیکه به انسان. در تجربه انسان خدا به انسان نزدیکتر است از رگ گردن. یه وقت میگیم اینا تعبیرهای مزاجیه، مجازیه، تعارفیه، کنایهیه. یه وقت میگیم نه، اینا یه معناهای واقعی درشه، واقعا خدا نزدیکه به ما از رگ گردن. خب اینا یه معنایی باید داشته باشه دیگه. یعنی چه نزدیکه؟ یعنی همین جا که الان من و شما نشسته ایم، همین جا خدا به ما از رگ گردن نزدیکتر، حضور داره، سریان داره. خب اینو انسان چگونه میتونه به این برسه که اینطوریه؟ به اصطلاح تفکیک نکردن خدا، انسان و جهان چگونه برای انسان میسر میشه؟ چون اگر قرار باشه ما بگیم خدا الان اینجا حضور داره، در همه ما حضور داره، واقعا حضور داره، در همه این موجودات حضور داره، در آسمان و زمین حضور داره، وقتی شما تعبیر حضور را به کار ببرید و بعدم بگید که چون او هست من هستم، چون او هست آسمان هست، چون او هست زمین هست، تفکیکی دیگه در کار نیست که. اینا یه دقیق تأمل کنین دیگه تفکیک در کار نیست دیگه. دیگه تفکیک در کار نیست. تقریبا اگه مثال بزنیم مثل سایه و صاحب سایه است. اگر ما بگیم که چون صاحب سایه هست سایه هست، سایه دیگه چیزی جدایی نیست که از صاحب سایه. سایه از صاحب سایه چیزی جدایی نیست. اگه یه مثالی دیگه بزنیم، مثلا علم ما، خودآگاهی ما، آیا خودآگاهی ما از ما جداست؟ دو چیز هست، دو حقیقت هست، من هستم و خودآگاهی من. تأمل کن اینطوریه، من هستم و دانش‌های من، آیا دانش‌های من از من جداست؟ یا ما یکی هستیم؟ من هستم و عواطف من، آیا عواطف من از هم جداست؟ اما بعدا لطفا تحمل میده چه جوریه اینجا؟ اینجا یه وحدتی هست، یه نوع وحدتی هست. در این حال که عواطف هست، در این حال که من هست، در این حال که خودآگاهی هست، نمیتونیم بگیم که عواطف نیست فقط خودآگاهیه، اما یه وحدتی میان اینها هست. به تعبیر دیگر عواطف من و دانش‌های من قائم با منن، مثل سایه‌های منن، مثل بچه‌های منن، مثل تولیدات منن. اینجوری بخوایم بگیم همه از من آویزونه. هستی من چون من هستم اونها هستن. یعنی تو تعبیرات. خب چجوری میشه انسان؟ میگوین اگر انسان از سیطره زمان و مکان آزاد بشه، سیطره زمان و مکان، ما در سیطره دو عامل بسیار قوی هستیم، یکی زمان و یکی مکان، اینا ما را زندانی میکنه، اینا مقیاس های ما را کوچیک میکنه. ما اگر در این مکانیم در مکان دیگری نیستیم، اینجوری زندانی میکنم. اگر در این زمانیم دیگه در زمان دیگه نیستیم. اگر ما در این 50 سالیم دیگه قبل از 50 سال نیستیم، بعد از 50 سال نیستیم. اگر در این ساعتیم ساعتهای قبلی نیستیم. زمان همیشه ما را، افق ما را به اصطلاح، افق درک ما را، افق آگاهی ما در زمان زندانی است و به همین جهت ما همه موجودات را زمانی درک می‌کنیم، زمانی درک می‌کنیم. حسینیه ارشاد و کتابخانه حسینیه ارشاد یه واقعیتی است که از تاریخ فلان ساخته شده، ما هم در این زمان استفاده می کنیم، در یه تاریخی هم خراب خواهد شد. این معنای کتابخانه حسینیه ارشاده. درک ما اینه دیگه. زمان رو ازش بگیرید هیچی درک نمی کنیم. مکان رو بگیرید هیچی درک نمی کنیم. در خیابان شریعتی فلان قد به فلان ایستگاه مونده، فلان قدم به فلان ایستگاه مونده، این هم مکانش. مکان را و زمان را حس بکنید حسینی ارشادی نداریم، کتابخانه حسینی ارشادی نداریم. آدم ها هم همینطورن. پدر ما، پسر ما، فرزند ما، همسر ما هم برای ما همینطوره. همسر ما اون آدمیست که در فلان تاریخ متولد شده، فلان قدم عمر کرد، انشاءالله که همینجا متوقف میشه دیگه، از این نمیگیم فلان تاریخ هم فوت خواهد. ولی همینه، واقعیت اینه، چه ما بگیم چه نگیم فوت خواهد کرد، خودمونم فوت خواهیم کرد، فرزندانمونم فوت خواهیم. آقای فلان یا خانم فلان برای ما عبارت است از اون موجودی که در فلان تاریخ متولد شد، فلان سالها زندگی کرد و در فلان مکان متولد شد و در فلان مکانها زندگی کرد و در فلان مکان دفن شد. اگه اینا رو بگیریم که آقا و خانمی وجود نداره که، یعنی هر درکی از آقا و خانم و فلان داریم در این چارچوب هاست، نه اینکه درکای دیگه نداریم. ممکن است بگید خیلی هم عالم بود، خیلی هم آدم خوبی بود، خیلی هم آدم چنین چنانی بود، ولی هر چی این محتواها باشه تو این قالب هاست و همجد آدم جاویدان نداریم. اینا میگویند خدا هم هستی هم برای ما تو این قالب ها درک میشن. خدای ما زمانیست، خدای ما مکانیست، هستی برای ما زمانیست، مکانیست. یه خورده دقیق بشید، این که عرض میکنم هستی برای ما زمانیست، ما اگر تو ذهنمون عمیقانه فرو بریم، هستی برای ما یعنی چی؟ هستی برای ما یعنی ما، یعنی این صندلی ها، یعنی عرض کنم که تهران، یعنی شهرهای ایران، یعنی شهرهای دیگر دنیا، یعنی کره زمین، یعنی آسمان ها. ما از هستی اینا رو درک میکنیم دیگه. تمام اینها زمانی و مکانیه. هستی در قید و بند زمان و مکان برای ما درک میشه. خدا چه؟ حالا به جای هستی شما تعبیر رو خدا بذارید. خدای همه ما زمانی و مکانی. و نگیم که نه خیر، خدای من زمانی و مکانی نیست. آدم باید کلاهشو قاضی کنه و یه خود فکر کنه ببینه خداش زمانی و مکانی هست یا نیست. میدونید خدای ما چه جور زمانی مکانیه؟ ما میگیم خدا یعنی اون کس آسمان را آفرید، زمین را آفرید، آدم را آفرید، حالا مذهبی ها، عیسی را آفریده، موسی را آفریده، نمیدونم ما را آفریده، 100 سال دیگه فلان کار را خواهد کرد یا قیامت را خواهد آورد. ما اون خدایی که تصویر میکنیم، اون خدا اون چیزیست که بالا سر این حوادث زمانی مکانی نشسته، یا بالا سر این حوادث زمانی و مکانی نشسته، یا پشت سر این حوادث زمانی و مکانیه، یا در ریشه این حوادث زمانی و مکانیه. این دیگه خدایی بود، پس خدای ما زمانی و مکانیه دیگه. هیچ چیز معمولا برای ما خارج از زمان و مکان درک نمیشه تا ما این ذهنو داریم، استعدادی بیشتر از این پیدا نکرده ایم، ظرفیت‌های درونی بیش از این پیدا نکرده ایم، اون تجربه وحدت میسر نخواهد شد. تجربه وحدت با جهان، تجربه وحدت با خدا، به این که ما همه یه چیزی، یه حقیقتی، اعضای پیکریم به اصطلاح، این درک نمیشه. چون زمان و مکان تفرقه اندازه، نه وحدت ایجاد کن. از زمان و مکان مبدأ تفرقه است، جدائی هاست. این جدائی ها که فلوتون میگه اسباب زحمت انسانه، اینا از زمان و مکان درست میشه. من پدرم میمیره و ناراحت میشه و من از جدایی پدرم، یعنی چه؟ یعنی او وقتی رفت دیگه من در زمانی هستم که او در آن زمان نیست، من هستم و او نیست، من هستم و او نیست. یعنی یعنی من تختبند زمان خودم هستم و او دیگه در زمانی که من هستم. یه وقتی با هم یه همزمان بودیم، تو اون موقع که با هم زندگی میکردیم همزمان بودیم. فرزند آدم میره در غربت و آدم ناراحت میشه، یعنی چه؟ یعنی مکانهای ما جدا شده. اون چیزی که انسان را آزار میده جدا شدنهای زمانی و جدا شدنهای مکانی است. خب سخن این است که میشود انسان از اسارت زمان و مکان جدا بشود. اگر انسان از اسارت زمان و مکان جدا بشود، در اون صورت همه یکی و یکی همه تجربه می شود. این امکان بود. اون چه نمی گذارد همه یکی تجربه بشود و یکی همه تجربه بشود، این زمان و مکان. البته به ذهن ما خیلی این بعید میاد، یعنی چه همه یکی و یکی همه؟ آخه ما میبینیم که بالاخره اینجا یه 100 تا آدم نشستیم، هر کس جدا 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 جداست دیگه. خب شما تحمل کنید هر کس جدا جدا جداست، یعنی چه؟ یعنی چه؟ آیا غیر از این است که این جدائی ها از طریق زمان و مکان، شما روی یه صندلی نشستین، اون روی صندلی دیگه نشسته، اون روی صندلی نشسته، شما یه زمان خودتون رو دارید، یه تاریخ خودتون رو دارید، اون یه تاریخ دیگری داره، این فلان کسه، اون فلان آقاست. این فلان آقا و فلان کس بودن محصول زمان و مکانه. اگر انسان این قدرت را پیدا بکنه که از سیطره زمان و مکان آزاد بشه، این توانایی را پیدا میکنه که الان این 100 تا انسانی که اینجا نشستن، این 100 تا انسان را درست مثل اعضاء گوناگون بدن خودش تجربه بکنید، که در این حال که یه بدنه اعضاء مختلف هم داره، غیر میره، دیگری میره، جدائی ها میره. در این صورت همه یکی و یکی همه تجربه می شود. حالا در ارتباط با خدا و انسان معنای این سخن و جهان معناش اینه که به این معنا که تمام موجودات و از جمله خود انسان در جهان الوهیت و بخشی از جهان الوهیت تجربه می شود، مانند امواج یک دریا تجربه می شود، مانند ذرات یک شعاع نور تجربه می شود. آیا امواج از دریا جداست؟ آیا دریا از امواج جداست؟ چجوریه؟ شما اگر در کنار یک دریای مواجی قرار بگیرید که موج میزنه، با اون موقعی که دریا موج نمیزنه و آرامه، البته وضع دریا متفاوته. اون موقعی که موج میزنه موج هست، و اون موقعی که موج نمیزنه موج نیست. اما اون موقعی که موج میزنه، موج جدای از دریا، موج چیزیست و دریا چیز دیگه، یا هم موج هست هم دریا هست، اما اون موج ها عین اون دریا هست، اما موج ها هست، اینکه موج ها نیست. آیا میشه انسان خودش رو موج دریای الوهیت تجربه کنه؟ موج دریای الوهیت تجربه کنه؟ اینجا با مفهوم دریای الوهیت سر و کار داریم. ما از دریاییم و دریا میرویم. خوندم از مولوی براتون. اینجا دریای الوهیت هستی، یک دریای الوهیت تجربه بشه که ما امواج اون دریای الوهیتیم. نه ما امواج اون دریای الوهیتیم. آسمان هم یک موج دیگر از آن است. خورشید هم یک موج دیگر از آن است. ستارگان هم یک موج دیگر از آن است. گیاهان هم موج دیگر. جانوران هم موج دیگر. یک دریای بی پایان خروشان مواج هستی است که ما میگیم همون دریای خروشان بی پایان الوهیت و همه اینها موجهای آن هست. اگر این تجربه به آدم دست بده، اون وقت آدم این دریای الوهیت را هم میشناسد، هم تجربه میکند، هم میزید، هم میزیه. یک مثال ساده، ما وقتی در دریا شنا میکنیم چکار میکنیم؟ میزیم دریا را. اینطوره تجربه میکنیم دریا را. چه اتفاقی میفته ما وقتی در دریا شنا میکنیم؟ من تعبیر بهتر از این پیدا نمیکنم. میزیم دریا را، زیست میکنیم دریا را. اصلا اگه کسی موقع شنا در دریا دریا را زیست نکنه که معنی نداره، که دست و پا میزنه، یه چلوپ چلوپ میکنه. شنا در دریا، شنا کردن در دریا به مفهوم صحیحی که از این درست میشه، و الله هم تو حوض هم میتونه چلوپ چلوپ کنه. چه فرق هست میانه شنا کردن در دریا و تلف و تلف کردن در یه حوض بزرگی که مثلا یا در استخری که تو خونه آدم باشه؟ چه فرق هست میان شنا کردن در دریا و استخر بزرگی که تو خونه باشه؟ هیچ فرق. چه فرق هست؟ فرق هست. اونجا دریا را میزیم، افق بیکران دریا را میزیم، آب بیکران دریا را میزیم، زیست میکنیم اون را، و اینا تو استخر نیست. شبیه اونه. این یه مثال بود خدمت شما عرض کردم. خب اون وقت اینا میگوین که اگر آدم از اسارت زمان و مکان آزاد بشه، این اتحاد به این شکل یا وحدت به این شکل اتفاق میفته که احساس میکنه که هم خودش هم دیگران امواج دریای خروشان الوهیت هست و همینجور که دریا موج میزند میروند و میآیند، این هم میرود و میآید، دریا میآورد و دریا میبرد، دریا میآورد آدمی را و دریا میبرد آدمی را، و آدمی میزید این دریا را و متحد است با این دریا و خودش را تسلیم این دریا میکنه. اون چیزی که چه گفت مولانا، گفت که عرض کنم که در اون ابیاتی که براتون خوندم، بله، گفت که دارم این کاغذی که خوندم از روی آن چکار کردم، عجایب کاغذی که همین الان خوندم، نمیدونم کجا بسید، نه ببخشید، از کتاب خوندم. اینجا جایی اینی که اینو بخونم که ماز بالاییم و بالا می رویم، ماز دریاییم و دریا می رویم. تجربهش اینه، این آدم رسیده به این، محال نیست، فکر نکنید نه تخیلات، این آدم اینجوری زندگی میکنه، رسیده به این دیگه، میگه ماز بالاییم و بالا میرویم، ماز دریاییم و در دریاییم و دریا میرویم، از دریا میاییم و تو دریا میرویم. ما از اونجا و از اینجا نیستیم، ما ز بی جاییم و بی جا می رویم. بی جا یعنی اونجایی که دیگه زمان و مکان نیست. اگر انسان به یک درکی برسه که در جهانی زیست می کنه که اون جهان دیگه زمان درش نیست، مکان درش نیست، اون وقت میگه ما ز بی جاییم، از جایی آمدیم که جا نبود، اونجا بی جا بود، و به جایی می رویم که جا نیست، بی جاست. بی جا نه این که یعنی اینقدر پر شده که جا نیست، جا نیست اونجا. لا اله اندر فی الا الله هست، همچون لا که سربالاست، ما هم به الا می رویم، میریم پیش خدا، الا منظورش الا اللهه، میریم اونجا، میتونیم سیر کنیم بریم اونجا باشیم. قل تعالو آیتیست از جذب حق، ما به جذبه حق تعالی می رویم اونجا، از قل تعالو الى کلمت سواء بیننا و بینکم، که در راجب ادیان دیگر گفته میشه قل تعالو یعنی بیایید. میگه این آیه که در قرآن هست آیتی است از جذب حق، یعنی بیایید پیش من، بیایید یکی بشین، ما با جذبه حق تعالی میرویم. این بیت به نظر من شاهکارشه. کشتی نوحی در طوفان روح، لاجرم بی دست و بی پا میرویم. در توصیف کشتی نوح هست که همچنان غلطان و افتان و خیزان تسلیم امواج آب بود و همچنان میرفت. میگه ما هر کداممون کشتی نوحیم در طوفان روح. این روح آن است که از نظر عرفا کل جهان روح داره، روح جهانی داره، تحولات همه در اون روح اتفاق میفته و این طوفانی است، این دریای روح. در طوفان روح لاجرم بی دست و بی پا می رویم. طوفان باشه که دیگه آدم نمیتونه شنا بکنه که بی دست و پا میره دیگه، طوفان یه امکان شنا به آدم نمیده که. لاجرم بی دست و بی پا می رویم، همچون موج از خود برآوردیم سر. خیلی ظریفه، باز هم در خود تماشا میکنه. برای اینکه این بیت دقیقا معلوم بشه معناش چیه، که از خود برآوردیم سر، باز هم در خود تماشا میرویم، بازم میرویم که به خودمون تماشا کنیم. یه چند مطلب دیگه باید بگم تا معلوم بشه که چجوری میشه. خب گفتم که این داستان، بعد برمیگردم دوباره به این بگم، این داستان که حضور خدا یا در همه جا سریان خدا در همه جا و تجربه انسان از اینکه موجی از امواج الوهیت این تجربه اگر به انسان دست بده، این همان است که در پاره‌ای از روایات اینطور آمده: ما رأیت شیئا الا و رأیت الله معه و قبله و فیه. گاهی به حضرت امیر منصوب شده این، هر کس اینو گفته عارفیست، امامیست، اینه میگه. چون روایت هیچ شیئی را ندیدم، هیچ موجودی را ندیدم مگر اینکه خدا را با او و پیش از او و در او دیدم. هر جا وجود هست، حسه ای از وجود هست، خدا اونجاست. چون خدا اساس هستی است، خدا اونجاست، خود خدا اونجاست و پیش از او هست. چون اگه خدا پیش از او نبود نوبت به این نمیرسید. چون او هست، چون خدا هست، او هست. قبله او معناش اینه پیش از او. و فی و در او، با او، پیش از او و در او. اینجوریه نسبت خدا با موجودات، با موجودات، پیش از موجودات، در موجودات. یعنی معنای این حرف این است که الان خدا در ماست. خیلی نقد، خیلی نقد اونی که این حرف رو میزنه، نه اینکه ما خداییم، خدا در ماست. یعنی خدا در ماست، یعنی ما یه هستی داریم دیگه، هستی خدا در ما حضور داره که ما هستی داریم. خود خدا حضور داره، نه لطفش حضور داره، نه اینکه فاصله هست و ما باید صدا کنیم تا او به ما جواب بده. این منطق یه چیز دیگه است، اون منطقا این یه چیز دیگه است. میگه آقا تو خودته، تو خودته، کشفش کن. اون خدایی که این همه دنبالش میگردی و از جدایی ناراحتی، اون تو خودته. این منطق اینو میگه. فی درو، ندیدم موجودی را مگر اینکه خدا را با او، پیش از او و در او دیدم. شما اگر این خطبه موحدین، ظاهرا اولین خطبه از نهج البلاغه، بله اسمش، اون خطبه را مراجعه بفرمایید، این مسائل را اونجا که به حضرت علی منصوبه به صورت خیلی دقیقی توضیح داده شده. با همه اشیا هست، نه با معیت، جدای از اشیا هست ولی نه با مزایلت. خیلی خطبه جالبی است. اصلا در منطق این عرفا جدایی نیست. در اونجا اون خطبه هم که علی علی منصوبه، اونم همینی میگه، یه تن جدایی نیست. هر جا موجودی هست خدا اونجاست، حضور داره اونجا. باز ما وقتی این حرف ها رو میشنویم که حضور داره، یعنی اینجوری خیال میکنیم که این موجود جداست، یه خدایی هم اونجا هست حضور داره، ناظر، عالمه. اینو نمیگن اینا، اینا میگن من و شما که الان اینجا هستیم، ما در خدا هستیم. به اصطلاح اگه بخواییم یه تعبیر، در خدا هستیم، در آغوش خدا، جزئی از خدا. آغوش بهتر از خدا. ما هممون الان در آغوش خدا هستیم. اگه اون آغوش جمع بشه ما نیستیم. این که هستی ما از هستی اوست. اگه اون آغوش جمع بشه ما دیگه نیستیم، ما در آغوش خدا. خب مطلب دیگری که در اینجا هست این است که توجه بفرمایید ها، این توضیحی که داده شد معناش همه خدایی نیست. این معناش این نیست که یعنی خدا یعنی همه موجودات. تو بعضی اینا رو اینطوری میفهمن، خدا یعنی همه موجودات. نه، این اون نیست. این سخن، این سخن این است که همه موجودات در آغوش خدا، همه موجودات چون فرزندان خدا در آغوش خدا، که از او جدا نیستن، چون اگر از او جدا بودن دیگه نبودن. این معنا. مطلب خیلی مهم این است که از نظر این عارفان این تجربه و این شناخت خدا و این زیستن خدا چگونه شروع میشه. این تجربه، این خیلی نکته مهم، چجور شروع میشه؟ اونها میگوین از درون آدمی شروع میشه، نه از بیرون آدم. یعنی چه از درون آدمی شروع میشه این تجربه؟ یعنی آدمی یکی بودنش با خدا را از درون اول تجربه میکنه، بعد چون آتشی از درون شعله میکشه و به تمام جهان سرایت میکنه و همه کثرت‌ها و تعددها میسوزه. اونا میگوین انسان میتواند با تأمل عقلانی در خود از یک طرف و پاکیزه کردن نفس خود از رذایل اخلاقی چون حرص و نفرت و حسد و اینها، این واقعیت را در خود کشف کند. همین واقعیت را که گفتیم، این یکی بودن را، یکی بودن همه و همه و همه بودن یکی را در خود کشف کنه. چجور؟ به این شکل که آرام آرام از درون خود انسان دریای بیکران الوهیت به تلاطم در می آید. از درون خود انسان دریای بیکران الوهیت به تلاطم در میاد. همونطور که حافظ گفت در اندرون من خسته دل ندانم چیست، که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. آدمی تجربه می کند که درونش غوغایی شد. تلاطم در می آید و من محدود و کوچک او، اون من محدود و کوچک که هر انسانی داره، که همیشه انسان به اون آگاهی داره و از آن به خداگاهی تعبیر می کنه، کم کم این من کوچک و محدود از درون ذوب می شه. ذوب می شه. تعبیر بهتر از ذوب نیست. چشمی در درون او باز می شود که جهان بین است و افقی که چشمنداز آن چشم است کران ندارد و بی نهایت است. او که همیشه از بیرون به درون زندگی می کرده و موجودات محدودی را می دیده و می شنیده، کم کم از درون به بیرون زندگی می کند. ما معمولا در وقتای عادی این است که از بیرون به درون زندگی می کنیم. یعنی یه چیزی جلب توجه ما را می کنه، این میز، اون صندلی، این دیوار، اون آقای فلان، اون خانم فلان، اینا میاد تو، میریزه تو، میاد در خودآگاهی ما، میریزه تو. این از بیرون به درون زندگی کردنه. یه وقت این است، نه، قضیه برعکس میشه. ما از درون به بیرون باز میشیم و همه چیزو میبینیم. باده از ما مست شد، نی ما از او. مولوی میگه باده از ما مست شد، نه ما از او. اون چقدر حرف لطیفی میزنه. ظاهرا باده از بیرون میاد وارد بدن آدم میشه، مست میکنه ما را. نه اینکه میگه یعنی ما باده میخوریم، میگه نه، باده از ما مست، از مستی ما باده مست میشود. من چنان مست میشوم از درون که از این مستی درون من باده مست میشود. من باده را مستش میکنم، یعنی اون چی که همه را مست میکنه من خود او را مستش میکنم. اون بیت چیه که چنان مستم من امشب که از چنبر برون جستم من امشب، از چنبر برون میجهد. خب اگر اینجوری بشه این تلاطم به وجود میاد، از درون به وجود آمدن این تلاطم از درون همراه است با باز شدن یک چشم در درون، واقعا چشمه، نه اینکه مجازی چشمه، اونجا چشم گوشتی نیست، چشم است. چه اتفاقی میفته؟ او که همیشه از بیرون به درون زندگی میکرده و موجودات محدودی را میدیده و میشنیده، کم کم از درون به بیرون زندگی میکند و اون چه در افق درونی او آشکار میشود دیگر موجودات محدود نیستند، بی نهایت موجوداتند. بی نهایت موجودات هم. این افق درونی یه چیز دیگه هست. اصلا آدمی یه دفعه متوجه میشه که اوست که جهان را جهان میکنه برای خودش، نه اینکه جهان خود را به او نشون میده. همون حرف مولانا، باده از ما مست شد نیمو هست. یه وقت این هست که ما میگیم که جهان جهانه، چه ما باشیم چه نباشیم، خودشو نشون ما میده. یه وقت آدمی که به درونش متوجه میشه میبینه اینا همه در درون اوست، این جهان در درون اوست. خیلی نکته مهمیه اگه کسی بهش برسه. اگه آدم یه خورده خودشو عقب بکشه و نگاه کنه، چه بسا این انتقال براش پیدا بشه. یه چیزی من خونده بودم، یه مطلبی سالها پیش در اوپانیشادها و جاش اینجاست، اونجا خونده بودم، خیلی برام جالب بود و اون این بود که نویسنده نوشته بود که تو دیدن خودت را میبینی و تجربه میکنی که دیدی، شنیدنت را تجربه میکنی که شنیدی، اما تو تجربه نمی کنی آن کس را که میبیند از طریق دیدن تو. تجربه نمی کنی اون کس را که میشنود از طریق شنیدن تو. میدونید این یعنی چه؟ خب یه دیدنی اتفاق میفته، اما کی میبینه؟ ما همیشه میگیم دیدم، شنیدم. یه کمی که این عقب کشیدن در درون انسان اتفاق باید بیفته. آدم اگه یه کمی عجله نکنه به اصطلاح در درون خودش رو یه خود عقب بکشه، آگاهی از اون خود پیدا میکنه که او داره میبینه، آگاهی از اون خود پیدا میکنه که او داره میشنوه. ما آگاهیمون در حد اینکه دیدم شنیدم محدود میمونه، اما نمیبینیم اون کس را که، یعنی اون خودمون را نمیبینیم ها، بیننده ماییم. در اون حالت دیدن از دیدن با خبریم، نه از بیننده اون دیدن. از شنیدن با خبریم، نه از شنونده اون شنیدن. اگر ما این وضعیت رو پیدا بکنیم که همیشه خودمون پیش خودمون حضور داشته باشیم و آگاه باشیم از این که کسی از درون ما داره نگاه میکنه، به اصطلاح کسی از درون ما داره میشنوه، اون وقت آگاه میشویم از افقی که در درون ما هست. یه افق تنها افق بیرونی نیست که آسمان افق داره، ما در درون خودمون یه افق کشف میکنیم. گویی چشمی در درون ما هست که در قلمرو اون افق درونی چشم دوخته به بیکرام. موجودات اونجا، عالم اونجاست، جهان اونجاست. اون وقت اون من کوچولو که فقط به این دیوار نگاه میکرده، به این اون من نیست، ذوب شده رفته، اون چشم از درون دیگه باز شده است به یک افق بیکران. در اون افق بیکران موجودات نامحدودند. چطور در اون افق بیکران موجودات نامحدودند؟ به این شکل که میبیند اون افق که در درون باز شده حد و حدود نداره و محدود به زمان و مکان هم نیست، از سیطره زمان و مکان اونجا آزاده. یعنی چه حدود نداره؟ یعنی چه حدود؟ آیا حدود نداره معناش این است که یعنی مثلا همونطور که ما میگیم یک اقیانوس حدود نداره بیکرانه، به اون معنا؟ نه، به یه معنای دیگری. به اون معنا اینه که میبیند که اون چه هر لحظه از راه میرسد با افقی فراختر از پیش. اونجا حالت دریا داره، مواج. میبینی که هر لحظه موج جدیدی در اونجا ایجاد میشه، هر لحظه نگاه جدیدی ایجاد میشه، از راه میرسد. من تعبیر بهتر از راه میرسد پیدا نمی کنم. تمام اون چی که در اون افق درونی هست نو به نو از راه میرسند. از کجا میان؟ از اعماق دریای الوهیت میان، از اعماق دریای هستی میان. و همینجور اونجا همیشه جوشه، همیشه خروشه، همیشه تلاطمه، حد و حدودی نداره. موج دریا که حد و حدود نداره که. این انسان تجربه می کند که واقعی، خیلی تعبیر جا، این انسان تجربه می کند که واقعیت بی پایان، هستی بی پایان در تکاپوس تا از درون او سر برآورد. و تنها کار این انسان این است که با این سر برآوردن همکاری کند و مانع اون نشود. خدا داره از درون سر در بر میاره، نه اینکه ما دنبال خدا میدویم. اینجوری میشه که واقعیت بی پایان از درون او داره سر بیان میاره و هی فریاد میزنه برو کنار، برو کنار. کار ما این است که کنار تا بگذاریم او به خلاقیتش بپردازه، سد سبیل الله نکنیم. این تعبیر قرآن که هست و سد و سبیل الله، این یک معناش اینه، از سر راه خدا باید بره کنار، از سر راه خروش دریای الوهیت آدم بره کنار، بگذاره اون خروش از درون بخروشه، سر بر بیاوره. از درون شروع میشه این تجربه. و اینجا اما کار ما، کار این آدم این میشه که وقتی تجربه میکنه که هی درون داره میریزه بیرون، این دریای متلاطم هی میخواد همه موانع را کنار بزنه، همکاری کنه با این. کار ما میشه همکاری. کار این انسان میشه همکاری. مثل این میمونه که یک سید خروشانی میاد، کار آدم اینه که از کنار راه این سید بره کنار. خدا در خلاقیت هر لحظه از درون ما، ما جلو راشو میگیریم، جلو راشو که میگیریم اون سیل ما را چپه میکنه. به اصطلاح اگه بخوام خیلی ساده عرض بکنم، چپه شدنه، ما چپه میشیم. چپه که میشیم پشت به سیل میفتیم، پشت به سیل که میفتیم سیل ما را میبره، نابود میکنه. اینه نابود شدن آدمی، اینه. اما اگر نبندیم این دریچه‌های درون را و بگذاریم که این سیل بیاد و این طوفان بیاد و این دریای خروشان الوهیت بیاد، اونجا میدونین چی میشه؟ اونجا همون میشه که از درون هم بیاد، اونجا همون میشه که مولوی گفت کان قندم نیستان شکرم همزه من میروید و من میخورم. کان قندم نیستان شکرم همزه من میروید و من میخورم. جدایی در کار نیست. لطف خدا جدا و من جدا نیست قضیه اصلا. خودش میبینه کان قنده، نیستان شکره. از درون میاد میخوره. وقتی این آدم میخوره اونا رو میخوره. یه شعر شبیه اینطوری از ناصر خسرو بود، الان یادم رفته، میگه که یک اختلاف مشربی بود که آدم باید آیا پیر و مراد انتخاب بکنه یا نه، یا لازم نیست آدم پیر و قطب و مراد انتخاب بکنه. ناصر خسرو در یه شعری میگه من نه احتیاج ندارم به این که پیر و مراد انتخاب کنم. در اون شعر میگه چون که من از ران خود میخورم، یه تعبیر اینجوری داره، اون تعبیرش اینه که من از ران خود میخورم، ران خود میخورم. مولانا میگه نیستانم کان قندم نیستان شکرم همز من میروید و من میخورم. اون میگه من از ران خود میخورم، احتیاج به پیر و اینا ندارم، من از درون چنان میجوشم ران خودم میخورم، یعنی غذای خودم را میخورم، غذایی که از خودم میخورم، نه اینکه ران گوشت زیادی داره میشه گوشت زیادی رو از ران برداشت و در این حال ران بمونه. در جراحی ها دیدید خیلی از جراحی هایی که میکنن از گوشت لازم باشه برای قسمت بزنن از ران برمیدارن. اینی میگه، میگه من خودم اینو دارم دیگه، من خودم خیلی چیز من اینو میخورم، چرا برم به یکی بگم که آقا منو هدایت کن؟ هدایت از درون من داره میتوشه. از ناصر خسرو باید در دیوان اون ببینید. خب میبیند که این امواج یا این نیشکر یا این کان قند از درونش دائما از لحظه به لحظه میرسد همز من میروید. مولانا هم میگه میروید، نمیگه اونجا از ها، روییدن تجربه اینی که دائما میروید و میخوره. خب اینجا از یک عارف بسیار معروف مسیحی میخوام سخنی نقل بکنم که سالها پیش این را خوندم و سخت تحت تأثیرش بودم، و اون مایستر اکهارتی که شما شاید اسمش شنیدید، بزرگترین عارف مسیحی است یا یکی از بزرگترین عرفای جهانه، عرفای دینی جهانه، در قرن 13 میلادی تقریبا. او کتاب‌های متعددی از اون مونده، از جمله کتاب‌هاش کتابی است تحت عنوان مواعظ، مواعظ با راهب بوده، می‌نشسته با اهل حلقه‌اش به اصطلاح و برای اونها سخنانی می‌گفته. این مواعظ مونده اونجا، اینطور میگه، میگوید که بگذار و دو تا تعبیر خیلی جالب داره. یه تعبیر میگه بگذار خدا در درون تو خدایی کند، بگذار خدا در درون تو خدایی کند، نه اینکه یعنی عقیده به خدا داشته باشه. میگه خدا میخواد در درون تو خدایی کنه. کار خدا چیه؟ خدایی کردن خدا چیه؟ از نظر این عرفا خدایی کردن خدا عشق پراکنیه، خلاقیت، وجود بخشیه، هستی بخشیه. میگه خدا میخواد از درون تو خدایی کنه، تو نمیذاری او خدایی کنه، میخواد از درون تو بریزه خلاقیت هاشو، بریزه عشق بپاشه، نیشکرها رو بپاشه، قندها رو بپاشه. بگذار خدا در درون تو خدایی کن. این یک تعبیرشه. تعبیر دیگرش که خیلی عجیبه اینه، میگه خدا در درون انسان تخم گذاری می کند. دقیقا تعبیر تخم گذاری است. و اون تخم به تدریج شکفته می شود و رشد می کند و سراسر وجود آدمی را فرا می گیرد. تعبیرهای کنایه‌ایه اما واقعیت می گه خدا تخم گذاری می کنه در درون انسان. یک مرغ تخم گذاری بکنه یعنی چه؟ مرغ تخم گذاری میکنه، از درون این تخم جوجه میاد بیرون، حیات میاد بیرون. در کجا تخم گذاری میکنه؟ در هر جا هم که نمیتونه تخم گذاری کنه، باید یه جای گرمونل میباشه دیگه، اونجا تخم گذاری بکنه. میگه خدا در درون انسان تخم گذاری میکنه. حالا یا انسان اون تخم رو زایش میکنه یا میگذارد که اون تخم که خداوند در درون انسان گذاشته است رشد بکنه، کم کم سر برآورد و تمام وجود آدمی را فرا بگیرد. من این تعبیر را هیچ جای دیگه ندیدم، خدا در درون انسان تخم گذاری میکنه. این تعبیرها برای خیلی ما نامعنوسه ها، خیلی نامعنوسه. تخم میذاره خدا اونجا. اون این همان است که در عرفای ما گفتند که یا در روایات آمده است که من تنها جایی که میتونه منو در خود جا بده قلب بنده مؤمنه. این روایات هست. لا یسعنی الا، میگه درست در خاطرم باشه این تعبیر، لا یسعنی الا قلب عبدی المؤمن، من در هیچ کجا نمی گنجم از خدا نمیشه مگر در قلب بنده مؤمن، اونجا می گنجم. این تعبیر ما است که اکار شبیه یه چنین چیزی که خدا در درون انسان تخم گذاری میکنه و این تخم یواش 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 رشد میکنه. خب پس از درون شروع میشه بنابر اون چیزی که این عارفان میگویند، اما در درون متوقف نمیمانه. تا اینجا انسان و خدا یکی شده. اگر انسان این تجربه را داشته باشه که این جوریه، دیگه اون خود کوچولو نمونده و این دریای الوهیت از درون به تلاطم در آمده و خودش هم یه موجی از اون دریاست، و یا خدا اونجا تخم گذاشته، داره تخم خدا در درون آدمی رشد میکنه و بارور میشه، و این انسان با خدا یکی شده دیگه، جدایی نیست که دیگه، فاصله نیست که دیگه، دنیا و آخرت نیست دیگه، کفر و ایمان نیست دیگه، فراسوی کفر و ایمان اینا. خب اما اینجا متوقف نمیمانه. چجوری میشه؟ کم کم این انسان تجربه میکنه که اون الوهیتی که از درون سر برآورده و همه وجود انسان را تسخیر کرده و انسان با آن یکی شده، همه جهان را هم داره تسخیر میکنه. همه جهان هم دیگه امواج الوهیت دیده میشه. کم کم جهان هم درون الوهیت سر برآورده از درون انسان ذوب میشود. و به اصطلاح دیگر جهان از بیرون به درون انسان منتقل می شود. جهان از بیرون به درون انسان منتقل می شود و در درون انسان اون جهان در این دریای متلاطم الوهیت که در درون انسانه پخش می شود. دیگه جهانی نیست. یعنی اون نیست. رفته به درون. این که گفتن اتزعم و انک جرمون صغیر و فیکن تول عالم الاکبر. و عرفای ما و فلاسفه ما در یه جاهایی گفتن که تو فکر میکنی که تو یه جرم کوچولو هستی، در حالی که و فیکن تول عالم الاکبر، یه عالم اکبر که بیرونه، در درون توست. تو ظرفیت اینو داری، عالم از بیرون به درون منتقل میشه. نه این که دیگه آسمان و ماه نیست، آسمان و ماه درون هست، خورشید درون هست، گیاهان درون هست، اینا همه منتقل شده به درون. اون با اونهایی سر و کار داره که در درونش هست. این در همون افق بی‌نهایته. نه با اونها سر و کار داره. من قبلا یادتون باشه گفته بودم که اون چی که از همه اینها برای ما مفهوم داره معانی اینهاست. چیزی که برای انسان از اون نظر که معنا و مفهوم داره، معنای آسمانه، معنای زمینه، معنای خورشید. اون وقت درون میشه عالم معانی، همونطور که عرفا در جاهای مختلف گفتند. درون آدمی میشه عالم معانی و اینجا آدم میشود اهل معنا. اگر شنیدید فلان کس اهل معنا هست یا اهل معنا نیست، منظوری معنای صحیحش اون معنویت، اگر شنیدید معنای صحیحش می معنویت، اون چی که به معنا انتساب درون این آدم میشه عالم معانی و این آدم میشه اهل معنا. و اون معانی که در درون او هست چون امواج است، امواج دریای متلاطم الوهیت است در درون او. خب اون وقت چه اتفاقی میفته؟ اون وقت همون چی که به سر خود انسان آمد به سر جهان هم میاد. دیگه جهانی نمونده است. نه این که یعنی آسمان و زمین در خارج نمونده ها. اگر شما از نظر یه دانشمند شیمی، نجوم، فیزیک نگاه کنید، اونا سر جایه. برای این آدم دیگه نمونده. برای این آدم همه اینها شده معانی. خب همون که به سر انسان آمد به سر عالمم میاد. یعنی همه اینها امواج دریای الوهیت و بدین طریق سگانگی خدا انسان و جهان از میان برمی‌خیزد. قبلاً خود انسان، خود کوچک انسان و موجودات خدا را پوشانده بودند و نمی گذاشتن خدا دیده بشه. اما در این مقام خدا همه چیز را می پوشاند و اونا دیده نمی شود. خدا همه چیز را می پوشاند. این وضعیت اگر برای کسی پیش بیاد اون وقت این طور می خونه: الله و نور و سماوات و الارض. همون که پیامبر اسلام خوند وقتی این تجربه ها بهش دست داد، چون درست است او قرائت می کرد جهان را همونطور که گفتم، اما این آیه هم در قرآنه: الله و نور و سماوات و الارض، مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجه تو که انها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونت لا شرقیت ولا غربیت تکاد و زیتها یدی ولو لم تمسس نار نور علا نور یهد الله لنوره من یشا و یضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء علیم. که خلاصش این است که دیگه همه هستی را نورن در نورن در نور میبینه، دیگه در نورن در نورن در نور که دیگه تعدد نیست، کثرت نیست، انسان جدا، خدا جدا، جهان جدا نیست، دیگه این حرف ها نیست. این توضیح این آیه را در سوره نور آیه 35 در تفسیر المیزان مثلا مطالعه بفرمایید. خب یه چیز دیگه مونده، این مسئله دنیا و آخرت چی میشه که این همه ما اسیرش هستیم ذهنمون؟ دنیا و آخرت، اینجا دنیا، یه جای دیگه آخرت. این تصورهای اینجوری که اینجا دنیا، یه جای دیگه آخرت، اینها همون اسارت‌های ذهنی ماست. برای یک چنین انسانی دیگه دنیا و آخرت هم تفرقه نداره. آخرت همان است که در درون او موج میزنه. آخرت زمان نیست. مسئله از اونایی که محققان فیلسوفان و محققان عارفان، فیلسوفان درجه اول گفتن مسئله دنیا و آخرت مسئله دو زمان و دو مکان نیست، که در یک زمان، زمان دنیاست، یه زمان دیگری میاد اونجا آخرته، یه مکان جاییست که دنیاست، یه مکان دیگه میاد آخرته. اینا نیست. دنیا و آخرت مسئله مراتبه. همین الان که اینجا هستیم آخرت ما هم همین الان اینجا هست. اون درون، اگر درون گلشن است به اون نوع که از اینجور انسان ها من توضیح دادم، اگر کان قند است و نیستان شکر است، بهشت است درون. اگر گلخن است به تعبیر مولانا، اگر اونجا دریای الوهیت موج نمیزنه، یه چیزای دیگه موج میزنه، حسدهای من، طمعهای من، نفرتهای من، همون آخرت من اونجاست و جهنم من اونجا. هر از نظر اون محققان، یادم مرحوم آقای طباطبایی در ببخشید من تا 5-6 دقیقه تمام میکنم، سخن به درازا کشید، مرحوم آقای طباطبایی در تفسیر آیه و یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت غافلون، در تفسیر این آیه که معناش این است که اونها فقط ظاهری از زندگی دنیا را در دسترس دانششون هست و از آخرت غافلن، روی این تعبیر غفلت میگه غفلت رو کجا به کار میبرن؟ غفلت، واژه غفلت رو جایی به کار میبرن که یه چیزی موجود آدم به اون توجه نداره، میگن آن غافلی از این. میگه پس معلوم میشه آخرت همین الان موجوده برای ما انسان ها، ما از اون غافلی. خیلی آیات دیگه هست که مورد استشهاد قرار داره و در فلسفه هم اینجاست. اینجا اون دعیت ها هم از بین میره، اون وحشت ها هم از بین میره که حالا چه خواهد شد. حال میکنیم که تا مرگ یه عالمیه، بعد از مرگ یه چیز دیگه خواهد شد، ما یه جای دیگه خواهیم رفت. و این وحشت ایجاد میکنه، ترس ایجاد میکنه، چه اتفاقی خواهد افتاد. همین الان بنده به درون خودم مراجعه میکنم، میفهمم که چه اتفاق افتاد. یا بهشت است اینجا، ان الانسان علی نفسه بصیره، انسان میتونه خودش خودشو بشناسه. فقط یه تأملاتی لازمه، فراغتی لازمه. حالا من یا در جهنمم یا در بهشتم دیگه، این فقط مولانا نمیگفت که درونت یا گلخنه یا گلشنه، یا در مورد خودش میگه. هر کسی واقعا میتونه اگه یه خورده تأمل کنه، دقت کنه، روانشناسی کنه، از خودش خوب بتونه خودش رو بررسی کنه، میفهمه که بهش داره یا جهنم داره. حالا ممکنه بفهمید که پس مرگ چی؟ مرگ که بدنه، بدن مثل همه بدنهای دیگه، مثل بدن حیوانات خواهم مرد. بدن ساخته شده، حالا ساخته بگیم هرچی بگیم، بدن به قراره یه دوامش اونقدر دیگه. مرگ بدنه.